پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروشو و برای. سلام دوستان عزیزم، من آرش جواهری هستم، با اپیزود اول پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتون هستم. همونطور که قبلا گفتم، تو هر اپیزود ما قسمت‌های مختلفی داریم. در این قسمت هم ابتدا پاره نخست از کتاب داود جینگ رو براتون میخونم که یکی از مهمترین متنای کهن چینیه. بعد حکایتی از جیاشو رو میخونم که در واقع تفسیر اون پاره داود جینگه. در ادامه کمی با تاریخچه داویسم و معنی داو آشنا میشیم. در آخر هم در مورد مفهوم کلی مراقبه صحبت میکنم و آموزش کوتاهی درباره یه نوع مراقبه ساده به نام شواسانا براتون دارم. به عنوان حسن ختام هم یه شعر از سهراب سپهری رو همراه با یه قطعه موسیقی زن با هم گوش میدیم. داود جینگ پاره نخست. داو نامی ندارد، زیرا آنکه نامیده شود جاودانه نیست. پرنده است محبوس قفس، یا گلی که چیده شده، یا راهی بن‌بست. بی‌نام سرآغاز تمام کائنات است و با نام مادر هزار هزار جنبندگان زمین، که این دو از یک ریشند، شگرف و غریب. نه، اسیر وسوسه ها اسرار دو را در نمی‌یابد، چون عینکی بر چشم دارد با شیشه های سنگی. حکایت جیاشو. حاجیمو حکیمی مکتبی بود. روزی از جیاشو پرسید داو چیست؟ استاد گفت داو یک سوال است. حکیم پرسید جوابش چیست؟ اگر جوابی داشت که دیگر سوال نبود. پس تو به شاگردانت چه می آموزی؟ استاد لبخندی زد و پاسخ داد سکوت کردن را. حاجی مو با عصبانیت پرسید چه فایده از سکوت؟ جیاشو خندید و گفت وقتی یک سگ بی جهت او او کند، ناگهان همه سگ ها او او می کند. اما قبل از شروع باید درباره یک کلمه‌ای که زیاد در این پادکست خواهید شنید توضیحاتی بدم. اون کلمه واژه رازورزیه. جمله معروفی است که میگه راز سخنی است نگفتنی اما سخت شنیدنی. خب رازورزی یعنی چی؟ خیلی‌ها به اشتباه رازورزی رو معادل فارسی سلیس و سره کلمه عرفان میگیرن. اما این دوتا کلمه یه تفاوت اصلی دارن. در رازورزی تمام جهان رو ما به شکل یه راز پیچیده میبینیم، یا شایدم بهتره بگم مجموعی از اسرار و معماهای سر به مهر که کشف اونا فقط با اتکا به منطق معمول و استدلالای علمی و فلسفی امکان پذیر نیست و نیاز به درک شهودی استعلایی داره. حالا درباره این درک شهودی و استعلایی بیشتر بعدها توضیح میدم. پس رازورز باید به کمک فنون رازورزی و تغییر نگاهش و حتی تغییر روش زندگیش بعد از طی مراحلی به این شناخت شهودی یا اصطلاحاً نوعی روشنضمیری برسه تا بتونه شاید گرهی از اون کلاف سردرگم رازهای مگوی جهان رو باز کنه. خب این تعریف رازورزی. اما عرفان، عرفان چیه؟ عرفان شاخه ای از رازورزیه. چرا؟ برای اینکه عارف در واقع راز بزرگ جهان رو خدا میدونه و همه هدفش از تمام تلاش ها و سیر و سلوکی که میکنه در مرحله اول و در آخر شناخت مفهوم خداست. یعنی اول بشناسه مفهوم خدا رو و بعد به خدا برسه، در واقع همون جذب شدن در لقاء الله. پس عرفان در واقع شاخه خداباور و مذهبی رازورزیه، یا به عبارت دیگه هر عارفی یه رازورزه، اما هر کی رازورزه الزاماً یه عارف یا خداپرست نیست. مثلا نمونه خوبش مکتب رازورزانه زنه. شما میتونید رهرو طریقت زن باشید و در این حال یه مسیحی یا مسلمان یا حتی یه بیدین باشید، چرا که طریقت زن اصلا کاری به مذهب نداره. پس وقتی من صحبت از رازورزی میکنم، این واژه رو با عرفان مذهبی اشتباه نگیرید. ممنون. تاریخچه داویسم و کمی درباره مفهوم داو. وقتی صحبت از تاریخچه حکمت‌های کهن میشه، قاعدتاً باید از شمنیسم شروع کنیم که قدیمی‌ترین روش رازورزیه، شاید به ده‌ها هزار سال پیش برمی‌گرده. اما به عللی من بهتر دونستم اولین قسمت رو با معرفی داویسم شروع کنم که از مکاتب مهم رازورزیه. این مکتب منشأش در چین باستانه و هنوز هم در این کشور تأثیراتش باقیه، چه در زندگی مردم عادی خاور دور و به خصوص چین، و چه حتی در حکومت و دولت چین امروزی. مثلا میگن سیاست خارجی چین خیلی تحت تأثیر این مکتبه. از طرف دیگه داویست تأثیرگذاریش فقط در شرق آسیا نبوده، بلکه از طریق راه ابریشم روی خیلی از مکاتب خاورمیانه و حتی اروپا تأثیرات زیادی گذاشته. برای شناخت داویسم اول باید ببینیم داو یعنی چی. کلمه داو به معنی راهه. البته در زبان چینی معنی‌های دیگه‌ای هم داره، مثلا معنای گفتن. به این معنی گفتن به خصوص توجه کنید و به خاطر بسپرید، چون بهش میرسیم باز. خب ولی در واقع در داویسم داو اصلا معنی ناپذیره و خود این مفهوم داوی راز حساب میشه. به قول سعدی که میگه آن را که خبر شد خبری باز نیامد. بی خود نیست تو همون اولین خط اولین پاره کتاب داودجین که براتون خوندم میگه داوی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. یعنی وقتی به زبان میاد داو، رازش که افشا میشه دیگه جاودانه نیست. پس داوی اصلی فاقد معنا به این مفهوم معموله. داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. و با توجه به اون کلمه معنی گفتن که گفتن و گفتار که در رابطه با داو گفتیم، میشه داویی که داویده شود داوی جاودانه نیست. یه خورده سخت شد، بگذارید. پس هرچی در شرح این واژه میگیم در واقع مقدمه ایه بر اون چی که اصلش ناگفتنیه. خب تو مکاتب رازورزی کلن ما این حالتو داریم. ما این عاشقی میمونیم که هی دورو بره خونه معشوق میچرخه اما داخل نمیشه. حالا بهتره اول طریقه نوشتن این کلمه رو در زبان تصویری چینی یه دقتی بهش کنیم. در کهن‌ترین واژه نگاری های چینی این نقش از سه جز تشکیل شده. بعدها زبان چینی ساده تر میشه، این نقش دارو واژه دارو رو راحت تر می نویسن. اما در واژه نگاری های کهن سه جز داشته. یک جزش یه راهه، جز دوم یه سره که بیشتر شبیه سر یه رهبر یه استاده و جزء سوم یه پایه، پایه رهرو، یه جوینده. مفسرها تعبیر کردن که با این حساب معنی داو در واقع اتحاد سه جزء مذکوره، یا به عبارتی داو ترکیب هماهنگ هر ستا ایناست، راه و راهنما و رهرو. ولی من خودم یه تعبیر دیگه ای دارم. به اعتقاد من داو هم استادیه که راه رو میشناسه و به اصطلاح بلد راهه، و هم رهرویی که همیشه در جستجوه، یه ترکیب دیالکتیکی و آمیخته از این دوتا، انگار کسی که ضمن اینکه راه رو بلده هرگز به مقصد نمیرسه و به معنای نهایی داو دست پیدا نمیکنه. به قول لاوتسه، یه مسافر خوب هیچ نقشه راهی نداره و الزاماً مشتاق رسیدن به هیچ مقصدی هم نیست، هدف همون راه رو رفتنه. حالا برگردیم به تاریخچه مختصر داویسم. در تمام اندیشه‌های کهن چین مفهوم داو وجود داره، یعنی مفهوم داو صرفاً مربوط به داویسم نیست، یه مفهوم کلی چینیه. اما در واقع لاوتسه یا لاوتسه که حدوداً قرن 6 پیش از میلاد، یعنی 2600 سال پیش زندگی میکرده، با نگارش کتاب داود جینگ مکتب داویسم رو پایه‌گذاری میکنه. بعد هم در قرن 4 پیش از میلاد، یعنی حدود 200 سال بعد، حکیم بزرگ دیگه‌ای به اسم جوانگزه یا جوانگتزه یا جوانگزو این مکتب رو به اوجش میرسونه. اما در قرن اول میلادی جان لینگ با وارد کردن اوراد و جادو و توجه خیلی زیاد به جستجوی عمر طولانی به عنوان هدف اصلی داویسم، اولین قدم ها رو در راه انحطاط این مکتب برمی‌داره. و سرانجام تو قرن چهارم میلادی گوهونگ با وارد کردن کیمیاگری و اهمیت دادن فراوان به آیین‌ها و مناسک، این مکتب رو در واقع درون توهی می‌کنه، این مکتب درخشان رو با سر می‌اندازه ته چاه خرافات مبتذل. وقتی از فرهنگ چینی صحبت میشه، دو تا اسم بزرگ تو ذهن نقش میبنده. اولیش کنفوسیوسه که خب همتون احتمالاً میشناسید یا لااقل اسمش رو شنیدید، و دومی لاوتزه است. این دو نفر بزرگترین حکیمای عصر جنگاوری بودن، عصری که تا تقریباً 200 سال قبل از میلاد طول کشید و بعد از اونه که تازه شاهد اولین ظهور امپراتوریای واقعی و بزرگ تو چین هستیم. لاوتزه نام اصلیش لاودانه، به معنی پیر گوشدراز. خب تعبیر غلط نکنید، آدم ها وقتی پیر میشن معمولا این قسمت پایین گوششون یه مقدار بزرگ میشه، پهن میشه. در اغلب نقاشی های چینی هم پیر مردای حکیم رو با گوشای بزرگ میکشن، یعنی گوشایی که قسمت پایینشون به شکل اغراق شدهی پهنه. اولین حکایت تاریخی درباره لاوتزه وقتی که کنفوسیوس نسبتا جوان و معروف و پر ادعا با تبختر تمام به دیدنش میره و ازش در مورد حکمت حکیمای گذشته سوال میپرسه. در واقع میخواد وارد یه چالش مناظره فلسفی بکندش. اما لاوتزه جواب میده اینایی که تو میگی استخوناشون هم غبار شده، بذار یه پند کارآمدتری بهت بدم. بعد میگه یه بازرگان دوراندیش مال و تجارتش رو پنهان میکنه، یعنی یه بازرگانی که توی صحرا داره میره مالش که عیان نمیکنه، قایم میکنه که دزدا نبیننش، غارتش کنن. پس یه انسان فرزانه هم باید دانش و داناییش رو پنهان کنه و رفتار و کردارش شبیه ابلها باشه، یعنی به قول خودمون یه جورایی مثل بهلول. بله، لاوتزه به کنفوسیوس میگه تو هم تفرعون و تکبر رو کنار بذار و خودبینیت رو محو کن، که این اولین گام حکمته. اینکه آیا این روایت واقعیت داره یا نه معلوم نیست، ولی در هر حال حکایت میگه کنفوسیوس مغرور منگ و گیج از این ضربه‌ای که خورده، چرا به اون، چون که به اون بحث فلسفیش نرسیده بود و به جاش لاوتزه بهش یه پند در رابطه با زندگی معمولی داده و در واقع مناظره رو بدل کرده به مونولوگ استاد و شاگرد، یعنی دیالوگ رو به مونولوگ تبدیل کرده، اونم درباره حکمت عملی، که این حکمت عملی در واقع اساس نظرگاه داویسمه. یعنی داویسم کلن یک حکمت عملیه، نه تنها داویسم، تمام مکاتب رازورزانه یک حکمت عملی هن، حکمت زندگی هن، حکمتی هن که با عمل اتفاق میفته نه با منطق. حالا در موردش بعدها خیلی توضیح خواهیم داد. به هر حال بعد از این ملاقات کنفوسیوس به شاگرداش میگه پرنده رو تو آسمان، ماهی رو تو دریا و ببر رو در دشت صید میکنن، اما اژدها رو کجا میشه به دام انداخت؟ من امروز اژدها رو به چشم خودم دیدم. بله، بعد از این ملاقات چیزی که از حکیم گوشت دراز میدونیم اینه که با مشاهده انحطاط و ناکارآمدی و فساد حکومت، دربار رو که در اونجا گویا شغلش میرزا نویسی بوده ترک میکنه، کار اداری انجام میداده، تا بره و برای خودش مثل خیلی از حکمای چین در روستایی دور افتاده کشاورزی یا ماهیگیری کنه. خب تو عرفای ایرانی هم ما این مسئله رو زیاد داریم. مثلا اگه اشتباه نکنم انوری که میگن شاعر دربار بوده و روزی تو راه کاخ گدای جلوشو میگیره و با اصرار ازش صدقه میخواد، انوری هم از سماجت گدا عصبانی میشه و بهش میگه خجالت نمیکشی به جای کار کردن صدقه میخوای؟ گدا حالا انوری رو شناخته بوده نشناخته بوده جواب میده کار بدی نمی کنم که، انوری باید خجالت بکشه که برای سله و سکه طلا متش آو میگه. و میگن همین مسئله باعث میشه انوری تمام اشعار متش رو میسوزونه و میره و در راه حق و یه عارف بزرگ میشه. بله، لاوتسه بعد از ترک دربار به مرز میرسه و مرزبان که آدم فرهیخته‌ای بوده ازش میخواد کتابی در شرح عقایدش بنویسه در رابطه با داو. اونم کتاب داودجینگ رو در 5000 واژه نگاره و 81 قسمت می نویسه که اساس و بنیان مکتب داویسمه. خب جالبه در رابطه با داویی که میگیم معنی ناپذیره و به گفتار نمیاد، کتابی نوشته میشه در 5000 واژه نگاره. همون حکایت عاشقیه که توی دوروبر کوچه معشوقه میچرخه و داخل نمیشه. خب حالا مقداری هم درباره مفهوم تاریخی داو براتون صحبت کنم. همونطور که گفتم داو در واقع مفهوم رازورزانه و جادوگرانه است که رابطه میون آسمان و زمین رو برقرار میکنه. رابطه‌ای که در حقیقت بین قدرت‌های ماورایی و زندگی انسان خاکیه. تو اساطیر چینی یه ایزد قهرمانی به اسم یوی بزرگ، یوی اعظم داریم که سیل بزرگی رو که یه جوری تو مایه های طوفان نوح بوده مهار میکنه و بعد جهان رو نظم میده. این بی‌نظمی در واقع به عبارتی همون کاوسه، همون جهان آشفته اولیه است که تو اپیزود قبلی هم یه اشاره کردیم، تو اپیزود معرفی، همون اتفاق مشابهی که در اساطیر یونان و اسطوره‌های بسیاری از مناطق مختلف جهان هست در اینجا هم اتفاق میفته. یعنی خدایان اون جهان ترسناک و نامنظم رو بهش نظم میگن. در اساطیر چین هم این ایزد اولیه یا یوی بزرگ جهان رو نظم میده و بعد از مهار سیل عظیم زمین رو سامان میده، به 7 بخش یا نمیدونم شاید 9 بخش پخش میکنه، قسمت میکنه و این نظم رو چینی ها بهش میگن داو، یعنی جهانی که به سامان شده. در کل ما 3 تا داو داریم: داوی آسمانی یا تین داو، داوی زمینی یا وان داو که تقلید داوی آسمانیه. پس در واقع داوی زمینی انگار الگو برداری شده از داوی آسمانی، و داوی انسانی ضلع سوم این سگانه است. وظیفه انسان، یا درست‌تر بگیم یه انسان مقدس یا یه شاه با قدرت روحانی که پسر آسمانه، اینه که این هماهنگی کیهانی رو برقرار کنه. بین چی؟ بین این سه ضلع، آسمان و زمین و به طبع انسان. پس داو در واقع نظم هستیه. بی خود نیست که توی چین شاه یا امپراتور تو کاخ باستانیش متناسب با گردش خورشید در ایام روز یا در فصول مختلف هی جا به جا می شده، انگار داره همون حرکت خورشید رو تکرار می کنه. اون نظم آسمانی رو توی همون کاخ خودش هم داره برقرار می کنه. و خب اگر این کار رو بکنه جهان هم به سامان میشه، اون نظم روی زمین میاد و خب این گردش منظم فصول و گرما و سرما و باران و برف و غیره میدونیم برای جامعه کشاورزی اون زمان چین خیلی اهمیت داشته. این مطلبی که در مورد تاریخچه اساطیری داو گفتم فقط مال داویست نیست، مورد پذیرش اغلب مکاتب فکری چینه، یعنی حتی طرفدارای کنفوسیوس هم که مخالف مکتب داویسمن قبولش دارن. ولی به قول جوانگزه، همون اندیشمند دومین اندیشمند بزرگ داویی، نگاه کنفوسیوس و برداشتش از مفهوم داو بسیار کوتاه بینانه است، خیلی کم میبینه قضیه را، عمیق نگاه نکرده به مفهوم داو. خب فکر کنم همینقدر که گفتم برای این اپیزود کافیه. حالا که نام جوانگزه اومد، بعد نیست یک قطعه معروف جوانگزه به نام پروانه رو براتون بخونم. زمانی جوانگزو به خواب دید که پروانه است. پروانه به هر سو می پرید، از خیش خوشنود بود و هرچه می خواست می کرد. او نمی دانست که جوانگزوست. جوانگزو ناگه از خواب پرید و دوباره همان انسان زیرک و استوار بود، اما نمی دانست آیا جوانگزوست که در خواب پروانه بود یا پروانه ایست که در خواب جوانگزو بود. میان جوانگزو و پروانه به یقین تمایزی است، این را تبدیل چیزها نامیدند. حالا کمی درباره مفهوم مراقبه صحبت میکنیم. ما تو اغلب مکتبهای مختلف رازورزی نوعی سفر روحانی داریم، نوعی رفتن با عالم خلسه. خب یه درخص سما میکنن، یه سری ذکر میگن، مثلا مانترا میگن، یه گروه هم هو میکشن، الله الله میکنن، یه دسته هم ساکت تو حالت نیلوفری مراقبه یا زن میشینن و رو نفسشون تمرکز میکنن. من نمیخوام به تفاوتای این روش ها فعلا بپردازم، بیشتر توجهتون رو به نقطه اشتراک همه اونا جلب میکنم. در تمام این حالات سالک یا رهرو در واقع میخواد به روش های مختلف خودش رو از قید ذهن خودآگاه و منطقیش رها کنه تا بتونه در ورای سلطه من محاسبگرش، من دو تا چارتاییش، اجازه بروز و نشو نما به ناخودآگاهش بده تا دروازه های شهود به روش باز بشه. برای توضیح بیشتر بد نیست یکی از طرق این سفر روحانی رو موشکافانه بررسی کنیم. مثلا مراقبه به روش زن یا به اصطلاح زازن، یعنی زن نشستن، که من اونو به نوعی تشبیه مرگ میکنم. انگار مرگ رو داریم توی مراقبه شبیه سازی میکنیم. توی این روش ما درست مثل اتفاقاتی که معمولا برای یک انسان رو به موت میفته، پله پله خودمون رو تو این روش، انگار ما درست مثل اتفاقاتی که معمولا برای انسان رو به موت میفته، پله پله خودمون یا در واقع ذهن خودآگاه خودمون رو میکشیم تا به ذهن ناخودآگاهمون که منبع شهوده اجازه شکوفایی بدیم. در زازن اول ما با هر دم و بازدم مثل یک آدمی که پیر و ناتوان میشه از پاره پاره جسممون رها میشیم. بعد حواس پنجگانه بویایی و چشایی و بینایی و شنوایی و لامسه رو عین بیماری که روی تخت افتاده از دست میدیم. بعد با خاطره ها و افکار و آرزوهای بد خوب ودا میکنیم. دقت کنید، خاطره مال گذشته است، افکار مال حاله و آرزوها مال آینده است. با دیگه اینها حال و آینده و گذشته برامون بیاردش میشه و سرانجام با شمردن دم و بازدممون عین یه آدم روبه موتی که نفساش به شما را افتاده با وجود فیزیکیمون ودا میکنیم و تازه بعد اونه که وارد مرحله مراقبه عمیق میشیم. یه حالتی که حالا عدید علمی شبیه حالت هیپنوتیکه، چرا که دیگه جسممون شبیه جسد شده و مغز فعال و خودآگاه ما دچار نوعی مرگ مغزی شده. حالا یه طریق ساده مراقبه به اسم شاواسانا که از حرکت های یوگاست و خیلی شبیه زنه، البته تفاوت هایی هم داره که فعلا بگذاریم، بهتون آموزش میدم. اول روی پتوی نرم دراز بکشید، البته نه روی تشک. بدنتون رو شل کنید و دستا رو کنار بدن بذارید و کف دستا رو به بالا باشه. چشماتون رو ببندید و 10 تا نفس عمیق بکشید. بعد از اون 10 تا نفس عمیق با هر دم تک تک اعضای بدنتون رو احساس کنید و بعد با بازدم اونا رو رها کنید. اول پای راست، بعد پای چپ و الی آخر. در مرحله بعد با هر دم حواس 5 گانه از صدا، بو، رنگ و غیره رو به فراموشی بسپرید. بعد با شماره معکوس مثلا از 20 برعکس بشمرید و در مرحله آخر روی چیز مثلا تنفستون یا یه پدیده طبیعی این امواج دریا تمرکز کنید. حدود 5 دقیقه تو همین حالت بمونید. در انتها با یه دم و بازدم عمیق به پهلوی راست بچرخید، پاتون رو تو شکمتون جمع کنید و آهسته بشینید. کف دستاتون رو چند بار به هم بمالید تا گرم بشن و بعد سر و صورت و بدنتون رو با اون دستهایی گرم شده لمس کنید و در حالی که چشم باز میکنید یه آرزوی خوب بکنید. این یه شاواسانای 8 تا 10 دقیقه‌ایه که براتون توضیح دادم. اما چند تا تذکر مهم. اولا حین شاواسانا خوابتون نبره، این خیلی مهم. با ببینید شواسانا رو صبح انجام بدید، صبح اول وقت بهتره یا مثلا آخر شب انجام بدید. ساعتی که خودتون احساس میکنید خوابتون هم نمیبره و تأثیرش رو به مرور خودتون احساس کنید که بهتر تأثیر میذاره. دومین نکته این که جوگیر نشید. کل تایم مراقبتون 10 دقیقه بیشتر نشه. در آخرم این که نظم. یعنی اگه میخواین این راه رو جدی بگیرید و تغییرات قشنگی براتون اتفاق بیفته، برای خودتون نظم و قاعده بذارید و تا جایی که میتونین ازش عدول نکنین. مثلا یه روز در میون این کار انجام بدید یا مثلا هفتهی 5 روز انجام بدید. همینجا لازم به بگم یک کانال تلگرامی آماده کردم تا مطالب پیوست رو اونجا به اشتراک بذارم. از جمله یه فایل صوتی شاواساناست برای کسایی که ترجیح میدن تحت آموزش یه فایل صوتی راحت تر مراقبه انجام بدن. یعنی مراحل رو نمیخواد به خاطر بسپرن، فایل رو میذارن گوش میکنن و مطابق اعمالی که اون میگه انجام میدن. البته حواستون باشه که گوشیتون در این حالت حتما در حالت پرواز قرار بدید، روشن نباشه گوشی. پس عضو کانال تلگرام حکمت کهن بشین و حداقل اوایل چند نوبت با اون فایل شواسانا کنید. خب دیگه به آخرین اپیزود رسیدیم. به امید دیدار، یا بهتر بگم به امید شنیدار، در 2 هفته دیگه. حالا با یه قطعه شعر زیبا از سهراب سپهری ازتون خداحافظی میکنم. مراقب خودتون باشید و مراقبه فراموشتون نشه. و پیامی در راه. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رکا نور خواهم ریخت و صدا خواهم در داد، ای سبد هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید. کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ، دور گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد، آی شبنم شبنم شبنم. رهگذاری خواهد گفت راستی را شب تاریکی است، کهکشانی خواهم دادش، روی پل دخترکی بیپاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت، هرچه دشنام از لبها خواهم برچید، هرچه دیوار از جا خواهم برکند، ره زنان را خواهم گفت کاروانی آمد بارش لبخند، عب را پاره خواهم کرد، من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دلها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد، و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجره ها. باد بادک ها به هوا خواهم برد، گلدان ها آب خواهم داد، خواهم آمد پیش اسبان گاوان علف سبز نوازش خواهم ریخت، مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد، خر فرتوتی در راه من مگزهایش را خواهم زد، خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، پای هر پنجرهی شعری خواهم خواند، هر کلاغی را کاجی خواهم داد، مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد قوک، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، راه خواهم رفت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت، دوست خواهم داشت، دوست.